أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافدا سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت جد بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. هر چقدر ارادت به ساحت مقدسشون دارید عنایت کنید صلوات رو بلند ختم بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون و شهدای گران قدرمون، شهید عزیز محفل، شهید همنام با امام حسن مجتبی علیه السلام، شهید حسن عبدی و بانیان محفل مرحوم حسن کارگر و مرحومه بی بی فاطمه نوریزاده، خداوند انشاءالله ارواح همه این درگذشتگان رو و گذشتگان جمع و جلسه رو با روح مطهر امام مجتبی سلام الله علیه محشور بفرماید و از خان کرامت بی انتهای حضرتشون متنعم بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به شما عزیزان هم تبریک عرض میکنم این ولادت با سعادت و نورانی رو و تشکر هم میکنم از حسن سلیقه دوستان که در این مکان مقدس و نورانی و در آستانه این مسجد معظم و جایگاهی که قرنهاست در اون مردان خدا سر به سجده ساییدن و خدا رو بندگی کردن، این سلیقه رو به خرج دادن، جشن رو امشب در این فضای باصفا برگزار کردن. انشالله آرزوی شیعه برآورده بشه و با نابودی آل سعود بقیع و قبور مطهر ائمه بقیع علیهم السلام آباد بشه به دستان شیعیان و انشالله یک همچین شبی جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو کنار قبر حضرت و مزار شریفشون انشالله برگزار کنیم. شادی و سرور انشالله قرین دلهای همه دوستان اهل بیت باشه، دلهاتون رو و زبانتون رو نورانی و متبرک کنید، باز هم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به همین مناسبت یعنی ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و به مناسبت بحثی که در این شبها با هم دیگه داشتیم، یعنی در 13 شب گذشته درباره انسان، اهمیت انسان، کرامت انسان، جایگاه خلیفت اللهی انسان و اینکه انسان چگونه میتواند خودش رو به اون مقامی که خدای متعال براش در نظر گرفته برسونه. در مورد اون مطالبی عرض کردیم. امشب که به شب میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه رسیدیم، اقتضا میکنه که به مسئله کرامت انسان و الگو گرفتن از کرامت امام مجتبی علیه السلام در کرامت‌های رفتاری و اخلاقی کمی بپردازیم. محفل و مجلس برای همین هست که ما بنشینیم و از معارف اهل بیت و از نکاتی که درس‌آموز هست یاد بگیریم، در زندگیمون عمل کنیم و الا ثمره دیگری نخواهد داشت. اصل ثمرش به همین یاد گرفتن هست و انشالله عمل کردن. ببینید، کرامت یک ویژگی هست که وقتی خدا انسان رو خلق می کرده در سرشتش قرار داده، یعنی ذاتی انسان کرامت. نه آدم‌های خوب بگیم که آدم‌های با کرامتی هستند، آدم‌های بد هم با کرامتن، چون اصلا انسان با کرامت آفریده شده، ذات انسان درش کرامت هست، چه آدم بد چه آدم خوب. در شبهای گذشته اشاره کرده به این آیه شریفه که خدا متعال می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما به بنی آدم کرامت دادیم. اینجا علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمایند که منظور این نیست که ما به آدم های خوب کرامت دادیم، نه، ما آدم رو که آفریدیم جنس انسان رو با کرامت آفریدیم. حالا در موردش کم صحبت می کنیم که مفهومش روشن‌تر بشه. کی انسان کرامت پیدا کرد؟ وقتی خدا جسمش رو آفرید از گل، از خاک. همون موقع که خدا اراده کرد که انسان رو خلق بکنه، اراده کرد یک موجود با کرامت خلق بکنه و جسم انسان رو آفرید، در حال کرامت بخشیدن به انسان بود و اوج کرامتی که خدا به انسان عنایت کرد اون موقعی بود که و نفخت فیه من روحی، روح رو خدا در انسان دمید و فرمود که من از روح خودم در تو دمیدم. این خیلی مسئله مهمی است. خدا از روح خودش دمیده در انسان. و شب‌های گذشته در موردش صحبت کردیم، برای اینکه یکم حواسمون جمع بشه به این مسئله، این که خدا از همون روحی در ما دمیده است که در اولیاء خودش دمیده، از همون روح در ما دمیده. خدا یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای در وجود هممون قرار داده، منتها یه عده استفاده میکنن، میشن سلمان فارسی، میشن ابوذر، میشن عمار، میشن اولیاء خدا در طول تاریخ، میشن شهدای ما، میشن حتی کسانی که گمراه بودن توبه کردن برگشتن به راه راست. ببینید چه مقاماتی رسیدن، رفتن شهید شدن، اون روح رو پیدا کردن، اون عظمت و ظرفیت شو. یه عده هم خب اینقدر خاک میریزن روی این فطرت، روی این هدیه الهی، تا اصلا کلن نابودش میکنن. پس کرامت انسان از همون لحظه آغاز شد. باز یه توضیح کوچولو بدم. ببینید، میگیم کرامت ذاتی، یه کرامت ذاتی داریم به قول ما طلبه ها، یه کرامت عرضی. ذاتی یعنی مال خودشه. سوال میکنم، طلا ارزشش مال خودشه یا مال چیز دیگه است؟ مال خودشه. گوهر خودش، این تیکه جواهر، این خودش ارزش داره، نتراشیدش هم ارزش داره، نتراشیدش هم ارزش داره، نگین نشدهش هم ارزش داره. حالا اگر بتراشنش و نگین بشه و در انگشتری قرار بگیره و زینت بشه، این دیگه چقدر زیباست، چقدر ارزشش مضاعف میشه. انسان ذاتاً ارزش داره. حالا اگر خودسازی بکند، اضافه های وجود خودش رو بریزه دور، تقوای الهی کسب بکنه، اون وقت چی میشه؟ همین جوریش انسان کرامت داره. رضا خدا میفهمه لغت کرم نابنی آدم. اما اگر انسانی اومد و خودش رو تزکیه کرد، خودش رو تزکیه کرد، خودش رو روش داد، این دفعه کرامتش اینقدر میره بالا که خدا بهش میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با کرامت ترین شماها کیه؟ ارزشمند ترین شما اونی که خودش رو ساخته، خودش رو تراشیده، رو خودش کار کرده. این ارزش ذاتی است. شما میتونید ارزش ذاتی رو با تزکیه نفس، خودسازی، به قول حضرت امام رضوان الله آدم شدن، ارزش افسوده بهش بدی. میتونیم انقدر بیتوجهی کنی به روح و فطرت و معنویات و اون گوهر ذاتی خودت، به لجنش بکشی، این گوهر رو انقدر تو دست و پا بندازی، تو آلودگی ها و کثافات بندازی، خورد و خمیرش کنی، دفنش کنی زیر خروارها آلودگی، که دیگه اصلا کسی رغبت نکنه دستشو ببره توی نمه آلودگی بخواد. در این شرایط آدم میشه کل انعام بل هم ازل، مثل حیوانا بلکه بدتر. این مال کسیست که ذاتن کرامت داره، ارزش داره. اما بعضی چیزا هم هست ارزشش ذاتی نیست دیگه. مثلا مثل درخت، درخت ارزشش ذاتی نیست، به خاطر میوه‌شه، به خاطر سایه‌شه، به خاطر ثمراتشه. اسب به خاطر اینه که سواری میده. مثل موجودات هستن، اینا به خاطر فوایدشون. کوه طلا میده، ابر باران میده. اینا ارزششون ذاتی نیست، به خاطر یه چیز دیگه است. ولی انسان ارزش ذاتیه. اینو عرض کردیم که بگیم که ما ارزشمون خیلی بیش از اینه که به سادگی از خودمون ناامید بشیم، خودمون رو رها بکنیم، ول کنیم، آقا جون ما چه ارزشی، حالا دیگه چه ارزشی داریم، حالا ما گناه کردیم مثلا چه ارزشی داریم، حالا ما خودمون نساختیم الان چه ارزشی داریم. شما نساختت هم ارزش داره، آلودگیات رو تمیز کن، نساخته و نتراشیدت هم مهمی، میخوای مهمتر بشی بقیهشو برو. خب بشریت در مسئله کرامت انسان، رفقا، یا دچار افراد شده یا تفرید. چجوری؟ شنیدید میگن بعضی ها مکتب فکریشون و عقیدتیشون گرایش به اومانیست داره، یعنی انسان پرستن. توی غرب این مکتب هست به عنوان یک عقیده رسمی، بعد خودمونی هستیم، تو ماهام هست، قبول نداریم به عنوان یک مکتب رسمی، ولی حالا در موردش صحبت میکنم که تو ماهام هست. اومانیست یعنی انسان پرستی، میگه که غیر از انسان در عالم هیچ موجود مهم دیگه ای نیست، اصلا مهمتر از انسان نیست، چون خدا رو که قبول نداره که بگه مهمتر از انسان هم هست. یه مهمتر از انسان اصلا نیست، پس همه چیز برای انسانه. حول محور انسان همه چیز رو تعریف میکنه، میگه که بله ارزش مطلق برای انسانه، اونقدرم انسان ارزش و کرامت داره که تحت هیچ شرایطی نبایستی که مورد توهین قرار بگیره و زندگیش لطمه‌ای بخوره. تحت هیچ شرایطی انسان اینقدر مهمه. وقت به همین خاطر تو خیلی از این کشورهای غربی تو قوانینشون حکم اعدام وجود نداره. این کسی اعدام نکنید. و
بالاخره دزدی کرده پولشو بده، آدم کشته پولشو بده، آخرش دیگه در بدترین شرایط مثلا ایشون رو ببرید زندان، با احترام ببرید زندان دیگه. ولی اینکه کسی رو بکشی به خاطر اینکه کسی رو کشته، کسی رو شلاق بزنی به خاطر اینکه مثلا یه گناهی کرده، نه، یا باید هزینه شو بده، جریمه شو بپردازه، یا اینکه نهایتاً بره در زندان مدتی. ولی خدا که اینو نمیگه، اسلام که اینو نمیگه. اسلام احکام متعدد داره، میگه انسان کرامت دارد، ارزش ذاتی دارد، اما نه اون قدری که اجازه داشته باشه کرامت همه رو لگد مال کنه. از خدا که دیگه مهمتر نیست، ما به خدا معتقدیم. اون تفکر که میگه انسان از همه چیز مهمتره، به این معنا که انسان انقدر ارزش داره که حتی هیچ گوشمالی هم نباید ببینه، چون حقشه دیگه، موجود برتر، هر اتفاقی هم افتاد پولشو بده. از اون تفکر این آدمای در میان که همین دیروز پیروز میزنه جوان مردم میکشه، بعد ماشین میاد پای میگه پولشو میدم. الان به اون بگی مکتب فکری تو اومانیستی، میگه اومانیست اصلا چی هست؟ یکیشون گفته بود رژیم غذاییه مثلا، بهش میگه رژیم غذاییه مثلا، این میگه بهش بگی نمیدونی چیه، ولی اومانیسته، یعنی انسان پرسته، یعنی خود پرسته، یعنی خودخواهه. این افراد در بزرگبینی خود و خودپرستی. از اون ورم یه عده میفتن که مثل بعضی از جوامع که انسان رو برده میبینن، مستضعفین جامعه، محرومان جامعه رو مثل یک حیوان بارکش باش رفتار میکنن. حالا از اون ورم شما نگاه میکنی میبینی اینجوری هن بعضی از اونها، حالا نمیگی ماها، تو خونه میبینی اینجوری، برای هیچ کس حقی قائل نیست، انگار همه برده باربردار او هستن، چه زنش، چه مردش، چه دخترش، چه پسرش. گاهی نگاه میکنی میبینی بعضیا دنبال این هستن که عده برده شون باشن و اونها فرمان ده باشن، یه عده فرمان بردار. تو دنیا چقدر حکومت ها اینجوری هن، استعمار میکنن آدم مثل آب خوردن، میکشن، اموالشون رو غارت میکنن. باز همین تو اخبار دیدید دیگه، این بدبخت، این پلیس آمریکایی زد این زن بدبخت باردار رو، بی خود و بی جهت کشت. مثل این که مگس میکشیم اینا آدم میکشن. کی میتونه اینطوری سقوط بکنه؟ کسی که دچار افراط و تفرید هست در نگاه به انسان. خب اونا میگن که امکانات، حق حیات و نعمتها، میدونید حق طبقه قدرتمند و ثروتمنده، اونا حق دارن از اینا استفاده کنن، بقیه که ندارن باید بمیرن، بمیرن بهتر از اینه که. این تفکر اینقدر خطرناکه. و وقت ما رو خودمونم پیاده کنیم ببینیم تو زندگیمون اینجوری هستیم یا نه، تو اخلاقای فردیمون مبادا اینجوری باشیم، خودپرست. پناه میبریم به خدا. کرامتی که ازش حرف زدیم حالا یعنی چی؟ یعنی آقایی، یعنی بزرگواری. کرامت یعنی شرافت ذاتی. وقت علماء علم اخلاق میفرمان که به کسی میگیم با کرامت که عموما اخلاقش خوبه، یعنی یکی رو پیدا کن همه ویژگی های اخلاقش خوب باشه، به این میتونی بگی آدم با کرامت. یعنی هر صفت خوبی که شما دست روش بذاری برمیگرده به کرامت انسان. اگه آدم با کرامتی باشه، کرامتش رو حفظ کرده باشه، کرامت خودشو فهمیده باشه، روی کرامت خودش کار کرده باشه، هر خوبی که شما فکر بکنی از این آدم سر میزنه. ولی اگر این آدم کرامتش از دست داده باشه، هر بدی شما فکر بکنی از این آدم ممکنه سر بزنه. کرامت همچین ویژگیه، مثل اون گوهره که مثال زدم، اون تیکه جواهره. شما هر کاری بگی از این گوهر میاد، خودشو برداری تزیین بذاری، نمیدونم به تراشیشی استفادهی بکنی، نمیدونم بفروشی از پولش، یعنی شما هر برکتی بگید از این گوهره در میاد. آدمی هم که با کرامت اینجوریه.
خوبی های اخلاقی انسان ها از کرامت وجودی اونها نشأت میگیرد و کرامت اونها ریشه در روح اونها داره، روحی که خدا از خودش در اونها دمید. ببینید سلسلهش اینجوری وصل میشه، میره به آسمون. وقتی کسی حاضر نیست به هیچ قیمتی دروغ بگه، این از کرامت نفسش. حاضر نیست کسی رو گول بزنه، این از کرامت نفسشه. حاضر نیست برای منفعت خودش حق و ناحق کنه، این آدم با کرامتیه. حاضر نیست مال مردم بخوره، حاضر نیست خیانت کنه، حاضر نیست ظلم کنه. توی پرانتز عرض بکنم، معناش این نیست که اگر انسان مؤمن خوبی یه وقت پاش لغزید، یه خطایی کرد، یه گناهی کرد، این دیگه کلن بی کرامته. نه، آدم های با کرامتی هستن که صفت عمومشون، غالبشون کرامته. نگاه میکنه میبینی آدم های خوبی هست، با کرامت هست. ولی خب آدم با کرامت هم ممکنه بلغزه دیگه، ممکنه خطا کنه، ولی چون با کرامته بعد زود برمیگرده سر کرامتش، عذاب وجدان میگیره، زود میره خودش رو اصلاح کنه. خب این کرامت، اهمیت کرامت، یکی دو تا روایت عرض بکنم که خیلی شیرین معنای کرامت رو روشن میکنه. شب کریم اهل بیت در مورد کرامت داریم صحبت میکنیم. کریم یعنی چی؟ چه کسیست؟ کرامت ذاتی انسانه. ما هممون کریم هستیم اگر قدر کرامت خودمونو بدونیم. الگومون که امام حسن مجتبی علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. هر کس که نفسش پیش خودش کرامت داشته باشه، یعنی برای خودش کرامت قائل بشه، برای خودش شخصیت قائل بشه، برای خودش ارزش قائل بشه، لم یهنها بالمعصیه، سبکش نمی کنه، وهنش نمی کنه با معصیت. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما هر وقت داریم معصیت میکنیم، داریم به شخصیت خودمون توهین میکنیم، کرامت خودمون رو داریم از بین میبریم، بی توجهیم به کرامت خودمون. یعنی روی کرامت خودمون باید کار کنیم. من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهوته. هر کس شخصیت پیدا کنه، برای نفس خودش، برای خودش کرامت قائل بشه، دیگه گناهان و خطاها و اینها پیشش خار میشه. بعد یه وقتایی میایم میپرسیم، میگه ما چیکار کنیم که مثلا خطاها رو بذاریم کنار، گناهانمون رو بذاریم کنار؟ راهش اینه که کرامت نفس خودمون رو تقویت کنیم. من کرامت علیه نفسه هانت علیه دنیا. هر کس که کرامت نفس خودش رو بفهمه و قدر بدانه، اصلا خود این دنیا بیشش کوچک میشه. مثلا اینایی که له له میزنن برای دنیا، برای یه چیزی میخواد بخره، یه کاری میخواد بکنه، خودشو به آب آتیش میزنه، همه رو درب داغون میکنه، گریه میکنه، قهر میکنه، دعوا میکنه، همه شو به هم میریزه که حالا مثلا یه اتفاقی نیفتاد، یه چیزی دنیا حالا چیه. این
کرامتش کمه. این آدم بابا، آدم که کرامت نفس داره اینقدر که دیگه بچه بازی در نمیاره. سنگین باش، وزین باش.
اگه قدر و منزلت خودتو بدونی میبینی قیمتت از هر چیزی که میخوای بخری بالاتره، پس خودتو به خاطر یه چیزی که ارزونتر نفروش.
من کرامت علیه نفس و هانت علیه دنیا. از اون ور میفرماید من هانت علیه نفس و فلا تأمن شر رو.
اگر کسی نفس خودش پیشش خار بود، کرامت نفس نداشت،
لا تأمن فلا تأمن شر رو، دیگه از شرش در امان نباش. آدم هایی که برای خودشون شخصیت و ارزش قائل نیستن، کرامت انسانی خودشون رو نفهمیدن، اینها مرتب شر میرسونن به خودشون و به دیگران. آدم های حقیر اینجوری هست،
سر یه چیزی قشقرق به پا میکنه، اوه دم به دقیقه شری بپا میکنه.
آقا من هانت علیه نفسو فلا تأمن شر رو.
ببین عزت نفس و آقایی به کسی که کرامت داره اجازه نمیده پستی کنه. اگرم به خطا رفت لغزید، آخ شای خودشو میخوره، داغون میشه، برای خودش برنامه ها میریزه برای اینکه خودشو جمع جور کنه، اذیت میشه واقعا از اینکه کسی رو اذیت کرد، بعد از پا نمیشینه تا جبران کنه. این آدمی است که کرامت داره.
حالا کرامت آدم ها رو حفظ کنید تا از شر اونها در امان باشید. کرامت آدم ها رو حفظ کنید
تا از لطف اونها بهره مند بشید. کرامت رو حفظ کن، از لطفش بهره مند شو. ما چرا آدم ها با ما خوب نیستن؟ چون کرامت اونها رو حفظ نمی کنیم. چرا بعد حرف میزنه باد؟ چون داشت بعد حرف میزنی، خود حالیت نی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن در نهج البلاغه، اگر چیزی گفتی که نباید بگی، چیزی میشنوی که نباید بشنوی.
مراقبت کنیم، مراقبت کنیم، کرامت ها رو حفظ کنیم. کرامت خودمون و کرامت دیگران رو اگر حفظ کنیم، اون آقایی بزرگواریشون رو، حرمتشون رو حفظ کنیم، هم اونا به گناه آلوده نمیشن، هم خودمون. نکته، بعضی وقتا پدر مادرها میان میگن آقا بچه‌هامون چیکار کنیم، تربیت کنیم، چجوری تربیت کنیم که الان تو این جامعه اینجوری به گناه نیفتن؟ جوابش همین، بچه‌ها رو با کرامت تربیت کنید، با شخصیت. وقتی شما از بچگی شخصیت بچه‌تو هی خرد می‌کنی، این قیمتش میاد پایین، هر چیزی رو با ارزش‌تر از خودش می‌بینه، پس خودشو می‌فروشه. خودشو میفروشه. بچه تو وقتی بی شخصیت باراوردی، بی حرمت باراوردی، اون وقت این آدم توی جامعه مرتب چشمش به دیگرانی است که دارای شخصیتن، اونا رو از خودش بالاتر میبینه، یا حسادت میگیره، یا کینه، یا وابستگی شدید، انواع و اقسام انحرافات در شخصیت یا آدمی که بی شخصیته شکل میگیره. بچه هاتون رو با شخصیت بار بیارید، خانواده ها رو با شخصیت بار بیارید. مرد در خانه شخصیت همسرش رو حفظ کنه، زن در خانه شخصیت، ایناست کرامت میده به انسان. خب ایناست کرامت میده به انسان. البته تو پرانتز عرض بکنم که حالا به این بحثم خواهیم رسید، الان بعضی ها فکر میکنن دارن به بچه هاشون شخصیت میدن، ولی دارن بچه هاشون رو متکبر تربیت میکنن، اون وره بوم میفتن. این هم یه نکته ایست که الان عرض میکنم. تتمه این نکته کرامت رو اینجا عرض کنم. کرامت نفس هم شما دو جور ببینید، یه کرامت نفس فردی، یه کرامت نفس مرتبط با اجتماع. فردیش چجوریه؟ آقا تنهام که هست خیشتنداره، تنهام که هست اندازه میخوره. آخه ما میریم یه وقتای مهمونی میکشیم رومون نجد بخوریم، میگم چیز نخوردیم، اگه شام نخوردی گشنته مثلا الان میگه رومون نشد بخوریم، بعضی ها روشون نمیشه جلو دیگران بخورن، ولی تنهایی قول آیت الله جوادی میخورن به قصد براندازی سفره. تنهایی خیشتندار نیست، تنهایی پاکدامن نیست، تنهایی ازش رفتارهای مخلصانه نمیبینی، تنهایی شجاع نیست. تو خیابون داشته باشه مثلا به تنهایی امر معروف نهی از منکر کنه نه، ولی با رفیقاش که میره ای شجاع میشه، هی میره اینور اونور میره میاد، تو جماعت ای مخلصه. آقا آدمی که کرامت نفس داره در تنهایی هم کرامت داره، آقاست. بله، کرامت اجتماعی طرف میبینی تو جامعه خوش اخلاقه، تو جامعه با مردم با انصافه، تو جامعه نگاه میکنی با مردم با عدالت رفتار میکنه، احسان میکنه، اهل تکبر نیست، اهل حسادت نیست، و این اخلاق اجتماعی. اینو میگن آدمی که اخلاق اجتماعیش خوبه و کرامت نفس اجتماعی داره. اون وقت این کرامت اینقدر مهمه، یه جمله کوچولو فقط دقت کنید، خود این کرامت در وجود انسان که خدا قرار داده که قرار شد بعضی استفاده بکنن و بعضی استفاده نمی کنند، حالا چجوری استفاده میشه، چجوری این کرامت رو فعالش کنیم، همجوری نتراشیده و نخراشیده نمونه اینجا کرامت رو رو بیاریم، و چجوری خود این کرامت رو باز حفظش کنیم که از بین نره. دو جمله ساده، انجام واجبات و عمل صالح از هر نوعش کرامت انسان رو فعال میکنه. انجام واجبات و اعمال صالح کرامت ذاتی انسان رو به فعلیت میرسونه، به منصه ظهور میرسونه، به تولید ثروت میرسونه. ادبیات تجاریش یعنی شما وقتی که اعمال صالح انجام میدی، واجبات انجام میدی، هی کرامتات داره شکوفا میشه. خب شکوفایی کرامت وجود با اعمال صالح و واجبات، حفظش چیه؟ حفظ این کرامت از دستت نره. حفظ این کرامت چجوریه؟ حفظش با ترک محرمات. ترک محرمات کرامت تو حفظ میکنه. اسم این دوتا چیه؟ انجام واجبات و ترک محرمات. کسی بلده؟ یه اسم داره این دوتا رو هم دیگه اسم داره، چی؟ بلند بگید. تقوا. تقوا. شما هر چقدر بیشتر تقوا رو رعایت کنی با کرامت تر میشی، و خدا اینو میخواد که تو قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چی با تقوا تر بشی نزد من با کرامت تری. آه. یه نکته دیگه‌ای که تو این بحث کرامت الان میخوام عرض بکنم و این رزق امشب شما هاست، دقت بفرمایید انشالله بهش. کرامت عرض کردیم یعنی بزرگواری. خب یه نکته‌ای الان داشتم میگفتم که بعضی ها میخوان بزرگواری و کرامت و آقایی خودشون و احیانا بچه هاشون رو حفظ بکنن، از اون ور بوم میفتن. این توضیح این ور و اون ور بومه، اینو دقت کنید. ما یه بزرگوار داریم، یک بزرگ، یک با کرامت داریم، یک کرامت نما، با کرامت نما، یک بزرگ نما. اینو دقت کنید، حل بشه دیگه خیلی خوبه. یه بزرگی داریم، یه بزرگواری. بزرگی به خودخواهی ها و خودپرستی های انسان برمی گرده، بزرگواری به خداپرستی انسان برمی گرده. حالا ممکنه کسانی برای رسیدن به قدرت، به ثروت، به منافع دنیوی، خب همت های بلندی داشته باشن. بعد میشه مثلا میگن پولدارترین مرد دنیا. چقدر سختی به خودش داده، نمیدونم رتبه رو در گینه ثبت کرده، مشهور شده. چه میدونم از این آدمایی که تلاش های فوق العاده و همت های خیلی بلند، از آسایش خودش هم گذشته، از زندگی عادی خودش هم گذشته، با خطرات عجیبی دست و پنجه نرم کرده که بزرگ باشه. مگه انسان بزرگ؟ ولی تنشو که میشکافی برای همین نفسانیات خودشه، برای دنیای خودشه. از اون ور بزرگوار داریم. بزرگوار، بزرگوار کسیست که شخصیتش دارای کرامت‌های انسانی و الهی است. ممکن است گاهی انسان‌های بزرگوار از بزرگی خودشون هم بگذرن به خاطر بزرگواریشون. یعنی آقا خیلی بزرگه، خیلی آقاست، حالا گیر افتاده اینجا وسط یه مش آدمی که قدرشو نمیدونن، ببینید چه اهانتایی بهش میکنن، بعد این چه بزرگوارانه از بزرگی خودش میگذره و آقایی میکنه در حق بقیه. بزرگواری با بزرگی یه تفاوتایی داره. آدم بزرگ، آقا هیتلر بزرگ بود نبود؟ موسولینی بزرگ بود نبود؟ ناپلئون بزرگ بود؟ چنگیزخان مغول بزرگ بود؟ اینا بزرگ، مردان بزرگ تاریخن، همت‌های بزرگ، اتفاقات برگ‌های تاریخ بشریت رو اینا ورق زدن، یعنی یه کارایی کردن، موندگار شدن، اینا بزرگن. اما بزرگوارم هستن؟ آیا میشه به اینا گفت انسان‌های بزرگوار یعنی دارای کرامت‌های اخلاقی و نفسانی؟ آدم کریم باشه که اینقدر آدم نمیکشه. ندونه داستان هم شهید مطهری نقل میکنن در مورد همین موضوع بزرگ و بزرگوار. ایشون میگن که نادرشاه افشار داشت کشورگشایی میکرد، با لشکرش داشت میرفت، شبانه رسید به یه کاروانسرایی، البته جلوتر از لشکرش میرفت، آدم فرمانده قدر قدرتی که شجاع هم هست، با خدم و حشمش راه نمیره. وقتی داره با لشکرش میره اصلا از قافله جلوتره، میرسه به یه کاروانسرای، در میزنه، این یارو میاد دم در، میبینه یه مرد قوی هیکلی سواره اسبونو راه میده، اینا میاد تو درو میبنده، میگه که شام چی داریم؟ میگه والا تخم مرغ داریم. نمیگه که چند تا داری، میگه مثلا انقدر تخم مرغ رو درست کن همشو بیار، به اسب منم مثلا جو بده و فلان و رسیدگی کن. اینم از ابهت این بالاخره میگیرتش، این همه تخم مرغاشو درست میکنه میده به این نادرشاه میخوره و اینم به اسبش نوازش میکنه و اونم به اسبش رسیدگی میکنه و یه مقدارم چرت میزنه، چند دقیقه پا میشه و به این صاحب کاروانه میگه یا کاروان داره میگه که من دارم میرم، دو ساعت دیگه لشکریان من میرسن اینجا، بهشون بگو نادر گفت. میفهمه نادرشاهه، دست به خودشو گم میکنه، میگه آقا چی؟ میگه بگو گفت که همین مسیر رو برید، توقف نکنید. اینا میگه چشم. بعد نادرشاه میگه که دامنتو بگیر بالا، اینا دست میکنه تو جیبش، یه مقدار اشرفی میریزه توی دامن این، اینا همینجور دستش میلرزیده از ترس، دست شل میشه، این اشرفی ها میریزه، از نادر میترسیده، میره رو پشت بوم کاروان سراو و یه وقت بعد دو ساعت میبینه تازه لشکریان نادر دارن میان، داد میزنه که نادر اینجا بود، گفت توقف ممنوع، از این مسیر رفته شما برید. اینا هم کلی ناراحت غرغر زدن، ولی کسی جرئت نمیکرد که بگه حالا با بذار بخوابیم دو ساعت، کاروان سالار دیگه تو بیابون جای گیر نمیاد، همه از ترس رفتن. خب این بزرگه، ببین خواب نداره، خوراک نداره، روپر قو نمیخوابه، خیلی بزرگه، اراده عزم آهنین برای رسیدن به منافع دنیاویش کشور گشایی میکنه، ولی آیا این کنار ابوالفضل عباس قرار میگیره در بهشت؟ نعوذ بالله، این برای دنیای خودش داره میدوه، همین اندازه‌ام تو دنیا اسمش مونده تموم، ولی کرامت های اخلاقی من نه. پس آدم های بزرگ الزاماً حتماً بزرگوار نیستن. به طرف میگی که آب یه آشتی کن، حالا قهر کردید با هم دیگه، دوتا مؤمن شیعه امیرالمؤمنین، ماه مبارک رمضان، بریم آشتی کنیم با هم، بیا من میام تو رو میبرم، اول تو بیا بریم بزرگی کن. میگه من خودم کوچیک نمی کنم، من خودم کوچیک، ببین بزرگ هست ولی بزرگوار نیست. تازه اگه بزرگ باشه، اگه بزرگ باشه، خود بزرگ بینه بیشتر تا اینکه بزرگ باشه، بزرگوار که اصلا نیست. میگه بابا خدا فرموده، ائمه فرمودن کسی که اول بره دست بده آشتی کنه، گناهانش همش بخشیده میشه اون لحظه که دستشون تو دست همه، اون که اول میره محبوبتر نزد خدا. میگه من خودمو کوچک نمی کنم. ببین تو بزرگوار اگه بودی پا رو میذاشتی جلو، فکر نمی کردی این کوچیکیه. ما خیلی جاها فکر میکنیم کوچیک میشیم، از عبادتهای بزرگ خودمونو محروم میکنیم، از توفیقات بزرگ خودمونو محروم میکنیم، چون فکر میکنیم کار کوچولوه، ما کوچیک در شأن ما نیست. بزرگوار باش نه بزرگ. اگر بزرگوار بودی حتما بزرگ خواهی شد، ولی اگر بزرگ باشی معلوم نیست اصلا بزرگوار بشی. نادرشاه، هیتلر بزرگ بودن اما بزرگوار نبودن. اما ابو عبدالله الحسین علیه السلام، آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه، هم بزرگ بودن هم بزرگوار. بزرگیشون رو از بزرگواریشون داشتند، بزرگیشون رو از بزرگواریشون داشت. اینجوری زندگی کنیم. خب پیامبر سلام الله علیه یه شب میمدن منزل، یه ساعتی میمدن حضرت منزل، مثلا روزه بودن، افطار بود یا شب غذایی میخوردن، اون شب دیر رسیدن. خادم توی خونه غذای حضرت رو خورد، اون موقع هم که مثل الان نبوده که اینقدر همه چیز زیاد باشه، زیاد بیاد بذارن اونور، غذا نبود، این غذا به حضرت هم خورد. بعد یه دفعه پیامبر اومدن، این هم هی خودشو میخورد، حالا الان آقا رسول الله میگه شام ما کو، غذای ما چی؟ این هم خجالت آب میشه. پیامبر رفتن یه دوری زدن و دیدن که ظاهرا خبری نیست، رفتن خوابیدن، هیچی هم نگفتن. او حالا خسته بودن، فردا صبح قراره، صبح هیچی نگفتن. یه روز گذشت، دو روز، بزرگواره به خاطر یه لقمه نون که دعوا رو نمیندازه که. تمام شد. شما در سیره ائمه علیهم السلام میبینید به خاطر بزرگواریشون، به خاطر مصلحت و هدایت جامعه، گاهی از جایگاه بزرگی خودشون رو میوردن پایین، همراه مردمی میشدن که اصلا شأنشون نبود، ولی به خاطر بزرگواری و اینکه جامعه رو به بزرگواری تشویق کنن این کارا رو میکردن. بذارید یه چند تا نمونش رو تبرکی عرض بکنم که هم امشب لذت ببرید از بحث امام حسن علیه السلام، هم ختام عرایض من به این نکات زیبا باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام سه بار در طول عمرشون همه اموالشون رو به دو قسم تقسیم کردن، نیمیش رو خودشون برداشتن، نیمیش رو بخشیدن به فقرا. سه بار فقیر اومد محضر حضرت، اظهار حاجت کرد، گفت آقا کمکم کنید. 50,000 درهم بازم 500 دینار دیگه گذاشتن روش. بعد این پیره مرده نمیتونست اینا رو ببره و حضرت یه حمال گرفتن که پولا رو برش ببره. بعد داشت میره، آقا فرمودن وایسا چی شده؟ این پوستینم بگیر به جای پول این حماله بهش بده. یعنی حتی اجازه نداد پول این حمالم از پولی که بهش هدیه داده پرداخت بشه. کریم به این میگه. یه شخصی اومد محضر حضرت، اومد اظهار نیاز بکنه، حرف بزنه، ازت نذاشتن حرف بزنه، فرمودن هر چی داریم بهش بدید. 20,000 درهم جمع شد تو خونه. اومد تشکر کنه، حضرت فرمودن تشکرم نمیخواد بکنی. حضرت یه شعری خوندن که مضمونش این بود که ما اهل بیت عطا میکنیم بی آن که کسی امید از ما داشته باشه، یعنی درخواستی از ما کرده باشه، و بخشش میکنیم پیش از آن که آبروی سائل ریخته شود. اگر دریا بداند کثرت عطاهای ما را، هر آینه در عرق خجالت خود غرق خواهد شد. امام حسن حضرت رد میشدند، دیدن یه بچه نشسته داره یه نون خشکی رو میخوره، با یه چیزی لقمه میخوره، یه سگ هم اومده جلوش، این یه لقمه خودش میخوره یه لقمه به این سگ میده. ببین نکته بین بودن ها، رد میشدن همینجوری میدیدن چه خبره. مثل ما نبودن، طرف داره تو آشغالا مثلا میگرده دنبال غذا میگرده، اصلا نمیبینی. پیرزنه کمرش درد گرفته، بار داره میبره، بریم کمک، اصلا نمیبینیم. یارو کنار خیابون داره واکس میزنه، نون شب زن و بچهش به همین دوزار واکس زدنیه که برید کفشمونو بذاریم بگیم کفش ما رو واکس بزن، یه مقدارم بیشتر بهش بدیم، اصلا نمیبینیم. کرامت رو ببین. حضرت رفتن نشستن کنار بچه، گفتن این بچه، شکفتن بچه کی هستی؟ بعد فهمیدن که بچه یکی از برده هاست. گفت چی کار میکنی؟ گفت آقا من از خدا، بچه کوچولو درست تربیت شد، من از خدا خجالت میکشم غذا بخورم، بعد این حیوانم به من نگاه کنه من فقط بخورم این غذا بهش ندم. ازت دیدن این کرامت داره، کرامت شخصیت داره. خیلی خوششون اومد، دستور دادن غذا و لباس زیادی به این بچه دادن، بعد هم او رو از صاحبش خریدن آزادش کردن. از کرامت‌های دیگه امام مجتبی سلام الله علیه، معاویه یه جایی لعنت الله علیه به اقتضاء این سیاست‌های شیطانی که داشت، یه جایی مبلغ خیلی زیادی فرستاد برای امام. حضرت همه‌شو از دو بخشش کردن، 500 دینارش باقی مون. یه شتر سواری داشت رد می‌شد، حضرت صداش زدن، اومد این 500 هم دادن به این، گفتن برو. یعنی همینجوری حضرت می‌بخشیدن به اطرافیان. گفت آقا ما اومده بودیم زیارت کنیم شما رو، اصلا نگفته بودیم چی می‌خوام، شما چجوری فهمیدید که مثلا یه پولی هم به ما دادید؟ فرمود ما پیش از اون که کسی بخواد بهش میدیم. چقدر حضرت با کرامت بودن، مراعات مردم رو میکردن. پیاده میرفتن مکه، نذر کرده بودن یا عهد کرده بودن پیاده برن مکه، با یه عده پیاده میرفتن، افسار شتر یا اسبشون هم دستشون. مردم تو راه مکه میدیدن که آقا پیاده است، همراه این پیاده میشدن، همراه آقا پیاده میرفت به احترام حضرت. نمی مثلا سوار رد بشن برن، نمی کردن این کارو، احترام میذاشت. یکی اومد محضر حضرت، گفت که آقا این که شما الان اینجوری پیاده میرید، بقیه مردم هم پیاده میشن اذیت میشن، پشت سرتونن نگاه کنین. حضرت هم دیدن آره یه عده پشت سرشونن، فهمودن که ما چون عهد کردیم که پیاده بریم نمیتونیم سوار بشیم، ولی از بیراهه میریم که مردم اذیت نشن. از بیراهه، بیراهه اون موقع یعنی نه آبیه نه وسط راه چیزی، اذیت بشن، اذیت میکردن خودشونو که دیگران اذیت. این یعنی کرامت، این یعنی کرامت. یکی دو تا لطیفه هم بگیم و شب شب جشنمو تمام کنیم. از این کرامت ها در زندگی امام حسن علیه السلام زیاد، انقدر که من الان چند تا دیگه شو بگم شاید بعضیاتون باور نکنید و بگم عشقتون رو در میاره حضرت چجوری بذل و بخشش میکردن. مثلا حضرت حج می رفتن با برادرشون امام حسین و عبدالله جعفر. توی یکی از منازل، دقت کنید، توی یکی از منازل رسیدن به یه جای آذوقه‌شون تموم شد یا شتر و آذوقه‌شون گم شد. تو روایت اینجوریه، شتر و آذوقه‌شون گم شد، حالا ستایی موندن اینجوری چیکار کنن؟ نگاهشون افتاد به یه خیمه‌ای در اون بیابان، رفتن به سمت اون خیمه، سلام کردن، یه پیرزنی اومد بیرون، آب خواستند و این پیرزنه گفت چند تا گوسفند دارم، اینا در اختیار شما، برید شیرشو بدوشید استفاده کنید و اینا. بعد گفتن غذایی هم داری بعد از اینکه سیراب شدند و اینا؟ پیرزنه گفت که همین گوسفندا رو بکشید بخورید. حالا یه پیرزن تو بادیه بیابان، اموالی که نداره، همه دارایش همین گوسفنداست، ولی با کرامت ایمان داره به خدا، میگه هر چی داری فدای مهمان. تازه نمیشناخ اینا کیان. بله آقایون هم رفتن بالاخره گوسفندو گرفتند و ذبح کردند و غذای خوبی هم خوردند و خوابیدند و وقتی خواستن برن فردا، به این پیر زنه گفتن که ما از قبیله قریشیم، داشتیم میرفتیم حج، اینطوری شد رسیدیم به شما، شما اینجوری کردیم، پاسخ احسان تو رو ما میدیم، ما اهل مدینه ایم، بیای مدینه، آدرس ما اینجوری. رفتن، زن شوهرش از راه رسید، خیلی اذیت کرد این زنو که چرا اینجوری کردی؟ زنه با کرامت، شوهره بی کرامت، خیلی آزار داد این زنو. زنم گریه کرد، یه مدت بعدم خیلی وضعشون بد شد، فقیر شدن، محتاج شدن. گفت بریم مدینه ببینیم اون آقایون رو پیدا میکنم. اومدن مدینه و یا خود پیرزنه اومد مدینه و امام حسن رو پیدا کرد اون آدرس. حضرت 1000 دینار طلا و 1000 گوسفند بهش دادن.
1000 دینار طلا و 1000 گوسفند. این مال امام حسن مجتبی علیه السلام. اون آقایی که این خانم آورده بود محضر امام حسن گفت که داداششون امام حسین هم هستن، عبدالله جعفر هم هست، برد این خانم رو پیش امام حسین سلام الله علیه. حضرت هم 1000 دینار و 1000 گوسفند بهش دادن، رفت پیش عبدالله، اونم هم یعنی 3000 تا گوسفند. حالا این زنه چجوری این گوسفند رو ببره؟ حتی فکر نکنی این رو مثلا 1000 تا گوسفند انداختن دنبال این پیرزن، فرمودن بهت میبخشیم 3000 تا گوسفند و بعد 3000 دینار طلا. و خلاصه بعد حضرت اینا رو توسط یک عده این گوسفندا رو بردن تو اون بیابان برای اون پیرزن و اون خانواده‌اش. اینها الغرض نکته آخرش، اون مرده گفت که آقا چیکار کردی این بنده خدا یه شیر گوسفند به شما داد و یه دونه گوسفند و دو تا گوسفند، بالاخره شما این همه بذل و بخشش. حضرت فرمودن که اون موقعی که این پیرزن به ما تعارف زد همه داراییشو داد ما، ولی ما همه داراییمون رو ندادیم به او. اون موقع او همه داراییشو داد، ما همه داریم. کریم یعنی این. انشاءالله یه کاری بکنیم امام حسن امشب، یه ذره یه کاری برای امام حسن بکنیم. آقا انقدر کریمه، فقط تو زرنگ باش، یه کاری برای امام حسن بکن. بعضیا نذری میدن شبای امام حسن به اسم امام حسن، نونوایان نون مجانی میدن، بعضیا به خانواده فقرا رسیدگی میکنن. تو به خانواده خودت هم رسیدگی بکن، تو به خانواده خودت هم مهربان باش، تو به فقرهای همسایت هم برس، تو به اقوامت هم برس، تو به داداشت رسیدگی بکن، احنا مشکل مالی داره، یا به اطرافیانت، از همین نزدیکا شروع کن به نیت امام حسن. وقت میخوای امام حسن نکنه کمک، اونم اینجوری هزار هزار گره از کارت باز کنه. یه آقایی بود که این همیشه مزه میریخت، اومد محضر امام، مدتی هم بود که از دوستان حضرت بود، حضرت هم هر وقت میومد خوشحال میشدن، چون یه مسخره بازی در میورد حضرت میخندیدن یا اصحاب میخندن. مسخره بازی که میگن مسخره بازی خوب در میورد. حالا نمونه شو الان میگم. آقا احوالشو پرسیدن، فرمودن کجا بودی، حالا چطوره و اینا. گفت آقا از حال من که اصلا نپرسید. فرمودن چرا؟ گفت نه حالم اونجوریه که خودم میخوام، نه حالم اونجوریه که خدا میخواد، نه حالم اونجوریه که شیطان میخواد. حضرت خندیدن گفتن این چه حالیه تو داری؟ ایش کدوم از اولیای خدا یه همچین حالی نداشتن؟ چه حالیه تو داری؟ توضیح داد. گفت آقا خدا میخواد من اهل اطاعتش باشم، معصیتشو نکنم، من اینجوری نیستم. شیطانم میخواد من مرتب گوش به حرفش بدم، هر کاری میگه من بکنم، منم اینجوری نیستم. خودم هم میخوام همیشه زنده باشم که میدونم اینجوری مزده است دیگه. حالا خوشمزده است، گناه هم توش نیست. آقا یک ضیافت خانه داشتن توی مدینه و رسیدگی میکردن دو اینها. یه مرد عربی اومد پیش حضرت و گفت آقا گرسنمه و وضعم خوب نیست. آقا بردنش توی اون مهمون سرا، غذا گذاشتن جلوش، اینم بد جوری میخورد، خیلی هم زشت بود، هم قیافش خیلی زشت بود، هم خیلی بد غذا میخورد، با این دستاش اینجوری توی این ظرفا یکی از این میخورد یکی از اون میخورد. حضرت هم لذت میبردن از خوردن این، وایساده بودن یه لبخندی هم میزدن که این داره اینجوری میخوره. بعد ازش سوال کردن وسط خوردنش، گفتن که تو ازدواجم کردی، زن و بچه هم داری؟ گفت بله آقا، همجوری که داشت میخورد بله آقا ما داریم زن و بچه هم. چند تا داری؟ معمول زن که یکی دارم ولی دختر دارم 8 تا. گفتن که ماشاءالله خدا چجوری اوضاع احوال. گفت آقا همینقدر بهتون بگم، این 8 تا دختر من از همشون زیباترم، اونا هم همشون از من پرخورترن. بعد حضرت بعد از اینکه قضاش تموم شد 10000 دینار بهش دادن و گفتم اینا برای زن و بچت برو
یه سروساتی برای زن و بچه تم. کریم اهل بیت، امشب شب کریم اهل بیت، ما هم تو جلسه کریم اهل بیت نشستیم، در خونه خدا نشستیم، تو ماه مهمانی خداییم، ماه ماه کرامته، خدا هم کریمه، امام حسن هم کریمه. از خدا کرامت بخوایم، از کرامت خدا بخوایم، از کرامت امام حسن بخوایم. خیلی مریض اومدن گفتن، همین امشب گفتن یکی از دوستان عزیز اهل همین جلسه پدرشون درگیر بیمارستان و بستری و در کما هستن، یکی از دوستان در بیمارستان با سرطان دست و پنجه نرم میکنه، چند نفر التماس کردن مریض داریم، این هم گرفتاری هست، یه عده قرض دارن، مشکلات معیشتی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، اختلافات دارن، یه عده دیگه هستن که تو بحث ازدواجشون موندن، جوانهایی که به مشکلات برخوردن، مشکلات معنوی، مشکلات اخلاقی، کرامت نفسی که خیلی جاها زیر لگد مونده، ضایع شده، همه اینا رو از امام حسن امشب بخواهیم. خدایا به حق امام حسن مجتبی تو رو قسم میدیم ما رو اهل کرامت قرار بده، کرامت این مردم عزیز رو در مقابل دنیای استعمار حفظ بفرما، به آدمهایی که در بین ما هستن، از خودمون مردم معمولی تا مسئولینی که اهل کرامت نیستن، کرامت عنایت بفرما. خدایا تو رو به کریم اهل بیت دردهای این جمع با صفا رو و همه دوستان امام مجتبی رو دوا بفرما. مریضهایی که امشب چشمشون به کریم اهل بیت هست، امشب از همین جلسه شفا عنایت بفرما. خدایا تو رو به کریم اهل بیت قسم میدیم همه اونهایی که امشب در بستر بیماری هستن، همه اونهایی که گرفتار بیماری‌های نفسانی هستن مثل من و امثال من، همه رو به نگاه محبت‌آمیز کریم اهل بیت از بند بیماری‌ها نجات عنایت بفرما. روح بلند امام و شهدا و شهید عزیز محفل ما و بانیان محفل ما و گذشتگان این جمع و این جلسه از مؤمنین و مؤمنات، همه ارادتمندان به امام مجتبی سلام الله علیه و جمیع شهدای مدافع حرم، همشون رو از این محفل شاد بفرما. ریشه آل سعود بدتر از یهود رو بکن، به زودی ریشه آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فتنه‌گرهای داخلی و خارجی رو، کسانی که چشم دیدن این انقلاب و شهدا و ولایت و رهبری رو ندارن، اگر قابل هدایت نیستن بکن. خدایا به حرمت امام مجتبی تو رو قسم میدیم رهبر عزیزمون رو تا ظهور امام عصر و حتی در کنار امام عصر مؤید بدار، ما رو جز سربازان رکاب حضرت قرار بده، ظهور حضرت رو نزدیک بفرما، به حرمت کریم اهل بیت فرج آقای ما رو برسان. انشالله که حضرت همین امسال ظهور بفرماین، یا امسال سال آخر غیبتشون باشه، هر کجا نشستید سه تا صلوات خدمت